بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته که خب قبل از این تعطیلات فاطمیه بود، کلامی رو از برخی از بزرگان نقل کردیم حول این آیات استخلاف و عمران و وراثت که کلام ایشون رو مفصل ذکر کردیم. ایشون به 9 آیه از آیات قرآن تمسک کرده و ابتدا می‌فرمان این آیات اطلاق داره، انی جائل فی الارض خلیفه، هم خلافت تکوینی رو میگیره هم تشریعی رو. انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، هم عمران تکوینی رو شامل میشه هم عمران تشریعی، و همچنین آیات وراثت. خب هدف اصلی ایشون این بوده که از این آیات و از این سه طایفه این رو استفاده کنن که بشر خلیفه تشریعی خداست، کل بشر، هر فردی این عنوان خلافت تشریعی رو داره. خب و چون امکان این که بالفعل در زمان واحد همه این خلافت تشریعی براشون به فعلیت برسه نیست، گفتن نتیجه این است که همه یک سهمی داشته باشند در خلافت، و وجود سهم و اشتراک در خلافت لا یمکن الا از طریق انتخابات، همه بیان یک نفر رو انتخاب بکنن به عنوان حاکم و ولی. میخوان این مدعا رو اثبات کنن. منتها عرض کردم بعد در آخر میفرماین که بعضی از این آیات فقط خلافت تکوینیه رو شامل میشه و در قضیه حضرت آدم انی جائل فی الارض خلیفه احتمال میره که مراد خود آدم باشه نه جنس آدم و نوع بشر، و از اون طرف میگن احتمال اینم هست که آدم خلیفه از جانب خدا نباشه، خلیفه از جن و نسناس و این افرادی که قبل از خلقت آدم بودن. خب حالا ما کلام ایشون رو در جلسه گذشته خودمون بعضی از اشکالات رو وارد کردیم. اولا گفتیم این که این سه طایفه را در کنار هم قرار دادن، این از جهت فنی و اجتهادی درست نیست. بعضی از این آیات فقط خصوص خلافت تکوینیه است، بعضیش فقط خصوص خلافت تشریعیه است، بعضیش هم اصلا نه خلافت تکوینیه رو دلالت داره نه تشریعیه. ما آیه‌ای در قرآن که اطلاق روشنی داشته باشه که فقیه بتونه به او عکس بکنه بگیم اطلاق داره، هم خلافت تکوینیه رو میگیره هم تشریعیه، ما پیدا نکردیم. این آیه شریفه انی جائل فی الارض خلیفه، گفتیم با قرائن متعدد مراد خلافت تکوینیه است، این اصلا نمیخواد خلافت تشریعیه رو دلالت بکنه، که از قرائن بسیار مهمش این است که ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خب کسی که بخواد خلیفه تشریعی خدا باشه که سفک دما نمی کنه. یا مسئله تعلیم اسما قرینه دوم بود بر این که مراد خلافت تکوینیه است. آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم، اونم با قرائن متعدد خلافت تشریعی است، اصلا دلالت بر خلافت تکوینیه نداره، که قرائنشو قبلا عرض کردیم دیگه تکرار نکنم اینها رو. آیه وراثت ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این مراد خلافت تشریعی است. عرض میکنم که و باز آیه دیگه‌ای که ان الارض لله یورثها من یشا که در سوره اعراف، یا این آیه معروف و نرید و انمون للذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، به قرینه و نجعلهم ائمه این وراثت، وراثت تشریعیه است. ما تو آیات وراثت آیه‌ای نداریم که مسئله وراثت تکوینی رو دلالت بکنه. پس ببینید نباید تمام این آیات رو یک جا ما بخوایم مورد تحلیل قرار بدیم، باید دونه دونه مستقلن ببینیم که آیا اطلاق داره که ما اطلاقی رو پیدا نکردیم، یا خلافت تکوینیه است یا خلافت تشریعیه است یا اصلا هیچ کدوم نیست. انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خب شماها برید زمین رو آباد کنید. این آباد کردن زمین چه ربطی به خلافت تکوینیه یا خلافت تشریعیه داره؟ به هیچ کدوم ارتباط نداره. این یک اشکال. خب بله، قبول دارم این رو. بله اگر یه همین هم قبول نکردن از این آیات. شما ببینید آخر الامر به نظرم، ببینید حالا وراثت رو ما پذیرفتیم، ببینید حالا عرض میکنم، ببینید آیه اینی جالون فل عرض خلیفه رو اون احتمالات درش میدن و لعهدن ان یمنع الاطلاق در استعمرکم فیها، که اصلا ما بگیم اصلا این آیه دلالت بر خلافت، دلالت بر خلافت نه تکوینی نه تشریعیش خود نداره، ولی ایشون میگه این در خلافت تکوینیه دلالت داره. فلا تدل على تفویض الحکومه الى الناس، بعد میگن و مثل هول کلام فی وراثت الارض، یعنی آیه وراثت هم میگن خلافت تکوینیه. نخه؟ نه نخه، دقت کنید، ایشون میگن که همونطوری که واستعمرکم این خلافت تکوینیه است، این آیه وراثت هم همش خلافت تکوینیه است. در نتیجه ایشون یه آیه‌ای که ازش بخواد ظهور در خلافت تشریعیه باشه و برش استقرار پیدا بکنه، ایشون نداره، در ادعاش نیست. ولا فرمایش شما درست، اگر یه آیه دلالت بر خلافت تشریعیه داشت، اون وقت بعد زمینه برای مدعای ایشون فراهم بود. ایشون آیه‌ای که بالاخره ظهور در خلافت تشریعیه برای همه مردم، چنین آیه‌ای رو مثلا ببینید و جعلکم خلفا، ایشون میگه اصلا این معلوم نیست که مراد خلافت از خدا باشه. و جعلکم خلفا فی الارض یا یجعلکم، این یعنی هر گروهی خلیفه گروه قبلن، هر گروه بعدی خلیفه گروه قبلن، جیلی از جیلی خلافت داره، نسلی از نسلی خلافت داره. بالاخره ایشون طبق نتیجه‌ای که گرفتن، یک آیه که ظهور در خلافت تشریعی، خلافت تشریعی عن الله داشته باشیم، ایشون میگن ما در قرآن نداریم. چی آمده؟ احادیث نه، آیات رو داریم میگیم، الان داریم در آیات بحث میکنیم. ببینید در این آیاتی که ایشون ذکر کردن که عرض کنم 9 تا آیه ایشون آوردن و اولم خیلی با زرس قاطع میخوان بیان به این آیات استدلال کنن، بعد منتها با یه احتمالاتی کنار میزنن. حالا دقت کنید، نه تطبیقش برای امام زمانه، یعنی یکی از مصادیقش اینه، ولا امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، یک مصداقش مربوط به حضرت حجت، ولا مصادیق دیگه هم داره. خب اشکال دوم این است که آقا شما خودتون به ما یاد دادید، میفرمان ما احتمال میدیم این خلافت عن الله مراد نباشه. خب این احتمال یه احتمال ضعیفیه. اینی جائل فی الارض خلیفه، این ظهور در این داره که خلافت عن الله مراده. خب شما فقط ما احتمال میدیم خلافت نمیدونم از جن و نسناز باشه، خب این احتمال ضعیفیه. در مباحث عقلی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تو مباحث عقلی، اما توی این استظهارات عرفیه، استظهارات کلامی، از یک کلامی شما یه استظهاری میکنید. بله؟ نه، حالا در این انی جاهلون فی الارض خلیفه فرمودن ایشون رو، من میخوام اینو عرض کنم. ببینید اینم باز عرض میکنم، شما تو آیات احکام، آیات عقاید، خب گاهی قد میگید آقا این آیه ظهور در این داره، خب ظهور معناش اینه که احتمال خلافی هم هست، ما قابل اعتنا نیست. ما بیایم بگیم انی جاهلون فی الارض خلیفه یا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، اینا احتمال بده جیلی بعد از جیلی، جیلی خلف جیلی، گروهی و نسلی بعد از نسلی مراد باشه، احتمال ضعیفیه. ما باید ببینیم آیه ظهور در چی داره. هم انی جاعل فی الارض خلیفه ظهور در خلافت عن الله داره، منتها خلافت تکوینی. هم وعد الله الذین آمنوا ظهور در خلافت داره، خلافت تشریعی ظهور داره. ما باید به همین ظواهر اینها عرض میکنم که اخذ کنیم. اشکال سوم که قبلا هم عرض کردیم، عجیب اینه، ایشون خلافت تکوینی رو به احیاء در ارض و عمران ارض معنا میکنن. در اون جلسه گذشتم به نظر می اشکال رو گفتیم، این احیاء ارض چه ربطی به خلافت تکوینی داره؟ قرآن میفرماد بشر خلیفه تکوینی خداست، ولو لم یتصرف فی الارض، همین انسان وقتی به دنیا اومد، اصلا همین انسان وقتی متولد شد میشه خلیفت الله، ولو هیچ تصرفی، هیچ امرانی، هیچ کاری هم نکنه در روی زمین. و ایشون خلافت تکوینیه رو در تمام این کلماتشون در این قسمت به احیای عرض و امران در عرض عرض میکنم که تفسیر فرمودن. خب حالا ببینید چرا؟ اینی جایلون فل عرض خلیفه. وقت ببینید این اون آیات بعد و علم آدم الاسما کلها، او ملاک این خلافت تکوینیه. میگه اصلا این خلافت تکوینی حول چیه؟ حالا باز الان من عرض کنم، گفتیم ولی باز تکرارم میشه، ایبی نداره. بید آن عرض کردیم ما باشیم این آیات، خدا میفرماید من این بشر رو تکوینن خلیفه خودم قرار دادم در میان همه موجودات. یعنی چی؟ یعنی در او نفسی قرار دادم که این نفس مظهری از اسماء و صفات منه. خب میگم آقا بین مستخلف و خلیفه باید تناسب باشه، سنخیت باشه. سنخیت شم اینطور جور در میاد. شما اگر خلافت تکوینی رو به امران در زمین و آبادانی در زمین معنا کردید، چه تناسبی بین خلیفه و مستخلفه؟ هیچ تناسبی وجود نداره، مگر خدا امران و اصلاح در زمین میکنه. اما اگر گفتیم این بشر یک نمونه کوچکی و نازل یافته‌ای از خدای تبارک و تعالی است، این بشر خدا بهش نفسی داده در علم، در قدرت، در نمیدونم اوصافی که خود خدا داره، میتونه به گوشه از اون اوصاف راه پیدا بکنه. اینجا میشه خلافت، خیلی روشن هم میشه. این معنایی که ایشون فرمودن هیچ تناسبی با خلافت نداره و این معنا قرینه روشنی است برای اینکه آقا این خلیفه از خداست. بله ایشون میگن در قرآن ما آیاتی داریم، عرض میکنم که این یشع یذهبکم و یستخلف من بعدکم. خیلی خوب، حالا اینجا کلمه خلفه و خلف اومده، ولی او دلیل برای این میشه که ما این رو قرینه بگیریم برای اینکه انی جالون فل عرض خلیفه هم مراد همینه. فخلف من بعدهم خلفون ورث الکتاب باشه. اینا قرینه نمیشه که ما تو آیات دیگه خلیفه رو به معنای اینکه گروهی بعد از گروه دیگر آمده باشه. خب عرض میکنم حالا اینجا یک بحث اینه، حالا این اشکالاتی که حالا خودمون به ایشون داشتیم، یک سوال مهم اینجا این است که حالا اگر ما از برخی از این آیات شریفه خلافت تشریعی را برای نوع بشر فهمیدیم، عرض کردم ایشون چون میخواد مسئله مشروعیت حق حکومت برای مردم، اونم در موردی که نص بر یک فرد خاص نداریم، میگن در زمان حضور که نص داریم بر امامت یک فرد خاص، اونجا این حرفا دیگه نمیزنیم ما. اما در زمان غیبت که نصی بر فرد خاصی نداریم و اون فرد خاص غایبه، به حسب ظاهر الان غیر از اون وجود مبارک ما کسی دیگه رو نداریم، میخوان از این آیات برای اینکه مردم حق دارن حاکم را انتخاب کنن و اگر مردم انتخاب نکردن مشروعیت نداره، مدعای اصلشون اینه. میخوان از ادله زیادی که حالا من به نظرم 15 دلیل، بعضی از آقایون فرمودن 24 دلیل ایشون آورده. انصافا هم خب خیلی زحمت کشیده ایشون در این بحث‌های ولایت فقیه. حالا میخوایم سوال اصلی اینه که اگر یه آیهی دلالت بر خلافت تشریعی داشته باشه، یعنی همه بپذیریم، یک، و بگوید نوع بشر خلافت تشریعی داره، چون همینجا عرض کنم برخی از بزرگان میگن ما از قرآن خلافت تشریعی رو استفاده میکنیم، اما میگن به مقتضای و علم آدم الاسما کلها یه خلافت تشریعی برای گروه خاص انبیا، اولیا، ائمه معصومین علیهم السلام. خب این اشکالش این است که این و علم آدم الاسما مربوط خلافت تکوینیه بشره، نه خلافت تشریعیه. یه گروه این رو میگن، یه گروه میگن نه، از آیات خلافت تشریعیه برای نوع بشر استفاده میشه. خب حالا که برای نوع بشر استفاده میشه، سوال اصلی اینه که این تصویرش چجوریه؟ چطور خدا عرض میشود در یک زمان واحد همه را خلیفه تشریعی خودش قرار میده؟ اینجا این شبهه پیش میاد که خب این اگر همه رو خلیفه تشریعی خودش قرار بده، یه نفر باید بیاد بالفعل حکومت کنه، پس جعل خلافت تشریعی برای دیگران لغو میشه، مسئله لغویت مطرح میشه. مثل این که بیان میگه همه شما رئیسید، اما حالا یکیتون بالفعل بیاد تو میدان، خب جعلش برای بقیه لغوه. اشکال دوم این است که خب تزاحم به وجود میاد، جعل خلافت تشریعی برای این است که یک نظمی در میان جامعه و یک عرض میکنم که اعتدالی در میان جامعه به وجود بیاد. خب هر کس میگه من خلیفت الله هستم، خب خدا میفرماید لوکان فی الارض آله الا الله لفسدتا. خب اگه بخواد در یه زمان دو تا خلیفه باشه لااقل، موجب فساد میشه. او میگه جنگ باشه، او میگه نباشه، او میگه صلح باشه، او میگه نباشه. این تزاحم بین اینها به وجود میاد. عرض میکنم که اجازه بفرمایید، عذر میخوام. پس ببینید یکی اشکال لغویت، یکی اشکال تزاحم. باز مثلا اشکال شده که خب اگر خدا همه رو خلیفه خودش قرار بده، یعنی این معناش هست که چون میگیم بشر دیگه، یعنی هم مؤمن خلیفه هست هم کافر خلیفه هست، هم عادل خلیفه هست هم فاسق خلیفه هست. در حالی که اولا ما وجدانن میدونیم خدا هر کسی رو خلیفه تشریعی قرار نمیده، ثانیاً ادله دیگه آیات و روایات داریم برای این که خلیفه تشریعی باید مثلا مرد باشه، عادل باشه، مدیر باشه، عالم به زمان باشه و خصوصیاتی که ذکر شده. اینم اشکال سوم. اگر گفتیم از آیه این استفاده کردیم، ببینید که وقتی عرض کردم دو گروه هن. خوب این ترتیب بحث رو در ذهن شریف داشته باشید. یه وقت یک فقیهی، حالا مثل ایشون که حالا کلامشون رو نقل کردیم، میفرماید اصلا ما در قرآن جعل خلافت تشریعی برای نوع بشر نداریم و اصلا خلافت تشریعی نیست. یه آیاتیه مثل یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، مربوط به افراد خاص بوده، تمام شده. این یک مبنا. مبنای دوم این است که ما بگیم از بعضی از آیات خلافت تشریعی استفاده میشه. کسانی که این مبنای دوم رو قبول میکنن دو گروه میشن. یک گروه میگن از بعضی از میگن از آیات استفاده میشه خلافت تشریعی برای افراد خاص، که اگر این رو گفتیم دیگه این اشکالات پیش نمیاد. اشکال لغویت، اشکال تزاحم، منافات با آیات دیگر اینا پیش نمیاد. اما روی این فرض که ما بگیم آقا آیاتی دلالت بر خلافت تشریعی دارد، یک، و این خلافت رو خدای تبارک و تعالی برای همه بشر قرار داده، این دو، یا بگیم اگر برای همه بشرم قرار نداده، برای وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات که میگه حتی برای بعضی از شماهایی که ایمان و عمل صالح داری، باز در همون بعض یه تعداد زیادی هست. نظیر این اشکال مثلا در باب ولایت فقیه، مثلا اون اوائل انقلاب این بحث ها مطرح بود که آیا همه فقها ها ولایت دارن یا یک نفر از میان این فقها ها ولایت داره. اونجا این بحث ها مطرحه. خود امام در کتاب البیعشون می فرمان ادله اقتضا میکنه هر فقیهی ولایت داره، منتها اگر یک فقیهی در اونچه که ولایت داره تصدی پیدا کرد، فقیه دیگر حق مزاحمت نداره. مثلا فرض کنید در یه مال موقوفهی فقیه آمد یک متولی براش معین کرد، فقیه دیگر حق نداره بیاد در اینجا مزاحمت بکنه. در همه فقها ها ولایت دارن، هر فقیهی که متصدی یک امری شد، خب حالا در زمان ما اگر یه فقیهی متصدی حکومت شد، متصدی مسائل مربوط به حکومت، جنگ، صلح، تقسیم بیت المال، تصرف در اموال، نفوس، چی، فقیه دیگر حق مزاحمت نداره. این مبنایی است که امام رضوان الله تعالی علیه اونجا داره. خب حالا اینجا این بحث عرض میکنم که اون ولایت فقیه نیست که ما بیایم میگیم آقا خدا خلافت تشریعی رو برای بشر قرار داده، یا برای نوع بشر یا برای یه گروه خاصی. البته باز این گروه خاص دائرش از اون انبیا و اولیا توسعه داره. ما اگر ببینید این آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم رو گفتیم خلافت تشریعیه که ما همین استفاده رو کردیم، گفتیم به بعضی از افرادی که ایمان و عمل صالح دارن خدا این خلافت رو میده. اگر آمدیم گفتیم آقا این بعضم همین انبیا و اولیا هستن، دیگه اصلا مجالی برای این اشکال باقی نمیمونه. و اگر آیات دیگری هم دلالت بر خلافت تشریعی داشته باشه، باید با این آیه تقیید بزنیم. خب این یک راه، یک راهی که راه سناییش هم خیلی روشنه. میگیم آقا این آیه لیستخلفنهم، یک، خلافت تشریعیه، دو، برای بعضی از افراد مؤمن و افرادی که عمل صالح انجام میدن قرار داده خدا، نه برای همه، سه، اون بعض افرادم روایات آمده معین کرده، فقط گفته است که یا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف یا در هر زمان یک امامی مثلا همین اندازه. اما اگر یک کسی بیاد بگه که نه این آیه خلافت تشریعیه رو میگه، اما اون آمنو منکم و عملوا الصالحات اختصاص به ائمه معصومین نداره، هر کسی که ایمان و عمل صالح انجام بده و خلیفت الله بالخلافت تشریعیه، اون وقت اینجا این اشکالات مطرح میشه، مسئله لغویت و تزاحم و با اقتضای فعلیت. چی؟
همه
خب ظهور در این داره که فعلیت استخلاف دارن اینا، نه اقتضا. خیلی خوب، حالا باید یه جوری اینا رو جواب بدیم ما، یه جوری باید اینها رو جواب بدیم. عرض بکنم که ببینید اینجا در باب خلافت تشریعیه، اگر عرض کردم فرض اشکال کجاها مطرحه، ما یک حرف داریم، میگیم آقا خلافت تشریعیه اگر به این شخص خدا بگه تو خلیفه هستی بر طبق نظر خودت، میل خودت، فکر خودت حکم بکن، تو هم خلیفه هستی هاکذا، نفر سوم خلیفه هست هاکذا، این اشکالات همه مطرح میشه. اما اگر گفتیم که آقا تو خلیفت اللهی و باید بر محور دین تو خلافت و حکومت بکنی، یعنی این قرآن، این سنت پیامبر، این سنت ائمه معصومین، بر این اساس باید تو خلافت بکنی، اولا دیگه تمانع و اینا به وجود نمیاد، چون این باید بر این اساس خلافت بکنه، نمیتونه بر طبق میل شخصی خودش خلافت بکنه. این یک. اما نکته دوم مهمتره. نکته دوم این است که این گونه خلافت فکأنما بقیه مؤمنین هم دارن خلافت میکنن، یعنی اگر یک نفر بر اساس دین، که ما اسمش رو داریم حکومت دین، حکومت دین یعنی حکومت متدینان، یعنی حکومت صالحان، یعنی خلافت مؤمنان، اینه. یعنی وقتی این یه نفر داره حکومت میکنه، انگار همه مسلمان ها دارن حکومت میکنن. این وجهش این میشه. عرض کردم این اشکالات همه روی این فرض پیش میاد که خدا بفرماید تو خلیفه ای، حالا خودت برو ببین چجوری باید حکومت کنی، طبق چه قانونی که تو دلت میخواد. خلیفه دوم هم همینطور. خب تا برسیم به دومی تمام این اشکالات پیش میاد. اما وقتی میگیم که اگر خلافت خلافت تشریعی است بر اساس اونچه که خدا حکم کرده، این باید حکم بکنه. مثل اینکه فرض کنید یه رئیس جمهور یک استانداری رو میخواد در یک استان نصب بکنه، این بر اساس چی باید اونجا کار بکنه؟ بر اساس همون قانون کشوری باید کار بکنه، خودش حق نداره دخالت مستقل داشته باشه. خب پس بر اساس قانون دینه. خب قانون دین که شده، آقایون خوب اینو دقت کنید، وقتی یه نفر متصدی شد داره بر اساس دین خلافت میکنه، گویا بقیه هم دارن خلافت میکنن. اونا مگر میخواستن متصدی بشن باید همینو میگفتن، همین کارو میکردن، مگر غیر از این بود؟ اگر اونا متصدی خلافت میشدن، باید بر همین اساس حکم میکردن. چیش؟ حالا اون تعینشو میگیم چجوری انتخاب بکنن، اون مانعی، حالا فعلا این اشکالات حل بکنیم. بالاخره میگیم آقا یه نفر یا فی نفسه برتری داره برای همه، یا بقیه من انتخابش میکنه. حالا راجع به انتخاب بحث داریم ما، ولی وقتی یه نفر در میان این مؤمنین و صلحا معین شد برای اینکه حکومت بکند، فکأنما همه دارن حکومت میکنن. چرا؟ چون حکومت این بر اساس دینه. اگه این آقا هم که حاکم هست اگه نبود، دیگری اومد جای او، بر همین اساس باید حکم میکرد، چون یک محور مشترک واحد دارن. پس گویا همشون دارن خلافت میکنن و حکومت میکنن، ولذا اسمشو میگذاریم حکومت صالحان، حکومت زمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو میگن حکومت صالحان، حکومت عرض می‌شود متقین، عبادی الصالحون، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی حکومت صالحان، همین که قرآن داره میگه. پس این اشکالات با این بیان دفع میشه. چی می‌فرمایید؟ ولایات. چرا اینو بگیم آخه؟ ببینید، نه این آقای این مقام خلیفت الله رو الان برای این شخص قرار داده خدا یا نه؟ شأن یعنی چی؟ نه، این مقام داره، این مقام داره، منتها حتی عرض کردم با این بیان جلوی اشکالات کاملا گرفته میشه، با این بیانی که ما داریم عرض میکنیم. یعنی چی میگه شأن خلیفه؟ نه، لیستخلفنه، یعنی اونجایی هم که الان یکی از شما حاکمه، همتون حاکمید، همتون حاکمید. چرا؟ چون خلافت، خلافت و صالحانه، چون بر اساس دینه، و با این بیان حل میشه. حالا نسبت به فرمایشات مرحوم آقای منتظری قدس است، ما فعلا آقای هاشمی میخوایم رو قرآن بیایم جلو. بله درست میفرماید، اگه بخوایم بیایم رو روایات و اینها، ما فعلا ما باشیم و قرآن. عرض کردم این دیگه همه قسمت هاش رو بیان کردیم. برخی میگن اصلا ما از قرآن آیه ای داله بر خلافت تشریعی نداریم، از فرمایشات مرحوم آقای منتظری هم همین استفاده میشه. خب این یک نظر، یه نظری است که داریم. خب حالا که داریم، خلافت تشریعی برای افراد خاص یا برای نوع بشر؟ دو مبناست. ما میگیم اگر برای نوع بشر باشه، این اشکالات مطرح میکنن، این اشکالات جوابشو عرض کردیم. والله همین که میفرمایید، حالا ممکنه بگیم آیه آیه‌ای میگه برای نوع بشر خلافته، اما روایات میاد میگه اما من کان من الفقها سائلا لنفسه ها، او میاد تقیید میزنه. اینا هم هست در اینجا که ما از راه روایات بخوایم تقیید این آیات رو استفاده کنیم. حالا میخوام عرض کنم برای جلسه بعد، استاد بزرگوار ما آیت الله حائری، آیاست کاظم دام ظله، ایشون توی کتابی دارن به نام ولایت الامر فی عصر الغیبه، اونجا به این فرمایشات های منتظری اشکال کرده ایشون، در هم صفحه 115 و 116، هم صفحه 187 و 189. اگر توفیقی بود انشاءالله هفته آینده این اشکالات ایشون رو مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.